بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا به مقاصد المصطفی محمد. اللهم بيت التكيبين الطاهرين الهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. خاطر شرکتون استحضار دارد که تا پایان آیه صدوم در طی مباحث گذشته مطالب محضر مبارک عزیزان تقدیم شده است. حالا آیه صدوم یکم و بعد از اون رو انشاءالله خدمتون مطرح خواهیم کرد. البته موضوع مطلب و این آیه که مطرح خواهد شد میتوان گفت که شاید چندان مرتبط به قبل نباشد. آیات قبل در مورد مبحث جهاد بود و آنگاه هجرت، و در این آیه شریف خداوند سبحان سخن است یکی از تکالیف شرعی مسلمانان به میان میآورد و یه حکمی وضع خواهد شد. مسئله تقصیر در نماز است، یعنی خداوند بیان نماز مسافر می فرماید که وضعیت نماز مسافر چیست در اسلام. بنگاه اگر توفیقی بود آیه بعدی باز مسئله دیگری از نماز گفته می شود به حکم دیگری که نماز یا صلات الخوف است. فرمود و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحون، هنگامی که گام می نهید در زمین بر شما گناهی نیست که تقصیر کنید از نماز خودتون، کوتاه کنید از نماز. تعبیری که در ابتدای آیه شریف دیده می شود و اذا ضربتم فی الارض، کلمه ضرب رو نوعا ممکن است ذهن عزیزان به اصطلاح اون ضرب متعارف یا زدن و کتک کردن مثلا ذهن مبارکتون منتقل شود، اما توجه دارید که واژه ضرب در کلام عرب به لحاظ استعمالات معانی مختلفی دارد که یکی از مصادیق آن همان معنای متعارف ذهنی است. و الا همان گونه که گاه عرض کرده این هنگامی که ضرب گفته می شود گاهی در ضرب القیام است، گاهی در ضرب السکه است، زدن سکه یا زدن خیمه و امثال این رو هم در کلام عرب ضرب می گویند. و اون معنایی که اینجا مطرح است ضرب الارض است، یعنی هنگامی که میزنید در زمین. اینجا کلمه ضرب به معنای البعد و فلعرض، هنگامی که کسی از نقطه فاصله میگیرد و به سوی دیگری حرکت میکند اینو ضرب میگوید. این ضرب الارض است در کلام عرب. بنابراین این معنا هیچ ارتباطی با اون انعکاس ذهنی عزیزان ممکن است نداشته باشد. کلمه ضرب الارض البعد و فلعرض، کسی به سوی میرود این ضرب است. و از همین معنا برای اونس ذهنی عرض می کنم کلمه اضطراب که در ذهن عزیزان وجود دارد، این وایه اضطراب یا انسان مضطرب از همین ماده می آید. کلمه اضطراب از ماده ضرب الارض می آید. وقتی که شما حالتی دارید که در جهات متعدد فکرتون متشتت است، این سو اون سو حرکت می کنید، این اضطراب است. از همین ماده ضرب الارض می آید، یعنی شما به این سو میروید به اون سو میروید، اون آرامش لازم رو ندارید، یه خط واحد رو نمیگیرید حرکت کنید، شما میشوید مضطرب. از همین ماده اذا ضربتم فی الارض، هنگامی که شما گام میزنید حرکت میکنید و فاصله میگیرید در زمین، یعنی سیلی رو آغاز میکنید، فلیس علیکم جناحون، بر شما جناحی نیست. کلمه جناح هم همان گونه که استحضار دارید ممکن است دو احتمال دارم داده شدند. آیا جناح پارسیست یا عربی؟ ممکنه کلمه جناح به نظر بعض از لغویون این اصالتا پارسی باشد، یعنی همون کلمه گناهیست که ما به کار می‌بریم به کلام عرب که وارد شده است معرب شده، کلام عرب گاف ندارد، لذا طبعا این رو تبدیلش کردن به جیم، اونگاه اون آخر رو هم عوض کردن، گناه شد گناه. این تعریب شد به اصطلاح تبدیل به عربیت شد. احتمال دیگر اون که نه، ممکنه کلمه گناه واقعا عربی باشه، از ماده جنه می آید و فعل جنه در لغت عرب به معنای میل است، به معنای کجیست. و این جنه و لسلم فجنه، در خود قرآن این معنا رو داریم به این استعمال رو، اگر اینها ها میل به صلح کردن شما میل کنید. کلمه گناه به این معنا میشه میل کردن و رو به کجی نهادن. گناه را هم که گناه میگوید خداوند سبحان در قرآن، چون گناه خروج از اعتدال است، انسان با گناه تمایل به کجی میکند، از اون حالت مستقیم به در میآید، لذا به سوی انحراف میرود. به این جهت گناه رو گناه میگوید خداوند. پس فرقی نمیکند، نهایتا معنا یکیست، چه این باشد چه اون، یک مقصود خواهد بود. فلیس علیکم گناهون، بر شما گناهی نیست. ان تقصروا، این که قصر کنید.
کلمه قصر هم که ما خب خودمون هم به کار میبریم، معنای قصر رو در قرآن کریم از شایع ترین معانی قصر در قرآن ضد مد است. مد یعنی کشیدن و پشت سر هم متصل کردن، قصر یعنی کوتاه کردن، ضد مد امتداد ندادن نام اون قصر است. ببینید خداوند در توصیف زیبارویان بهشتی و همسران بهشتی فرمود فیهن قاصرات الطرف، در بهشت زنانی وجود دارن که اینها قاصرات الطرف هستند، یعنی اینها نگاهشون رو خیره نمی کنن، ممتد نمی گیرن، اینها نگاهشون در اختیار است، مقصور العین هستند، چشمهای اینها حالت به اصطلاح کوتاهی در نظر دارد، اینها خیره چشم نیستند، اینا خیره نمی بینند، ادب در نگاه دارند، اینا عفت در نگریستن دارند. خود این معنای قصر است. قصر یعنی ضد امتداد، ممتد نکردن، یکی کوتاه کردن. ان تقصروا من الصلاة، بر شما گناهی نیست که این نماز خودتون رو ممتد نکنید، یعنی نکشید تا آخر خط چهار رکعت، بلکه این نماز رو کوتاه کنید و جمع جور کنید. ان تقصروا من الصلاة، این خفتم، اگر می ترسید ان یفتنکم الذین کفروا، از این که فتنه کنن شما رو کفار. واژه فتنه نیز در قرآن کریم حداقل میتونه گفت 6-7 معنا دارد. اون معنایی که در اینجا مراد است همون معنای اولیه بدوی لغوی است که افتتان به معنای تعذیب و گداختن و آزار و شکنجه است. یوم هم علی النار یفتنون، در خود قرآن این معنا رو فراهم داریم، روزی که شما بر آتش دوزخ گداخته میشوید و تعذیب میشوید. اگر میترسید ان یفتنکم الذین کفروا، که کفار شما را عذاب کنند، آزار کنند، شکنجه کنند، شما نمازتون رو کوتاه کنید. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافرین برای شما دشمنی بس آشکار و روشن. خب من این مفردات رو گفتم و یه مروع سریع نسبت به آیه شریفه خدمت عزیزان داشتیم. حالا بیاییم آیه رو دقیقاً بازگو کنیم و مراد و مقصد رو بیانیم. خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند اذا ضربتم فی الارض، هنگامی که شما حرکت کردید و سفر کردید در زمین، در خود این سفر اطلاق وجود دارد، یعنی شما هر سیری و هر سفری را که آغاز کردید چنین حالت و چنین دستوری در این سفر وجود دارد. اینها را اول میگم بعد تبیین میکنم. فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاة، بر شما گناهی نیست که قصر کنید از نماز. این کلمه الصلاة هم تمام نمازها را میگیرد. شما هر سفری که دارید به هر شیوه، زمینی است، دریایی است، هر سفری است، در خشکی است یا در آب است، هر نمازی است، به هر شیوه و شکلی که این نماز را میخواهید بخوانید، بر شما گناهی نیست که این نماز رو کوتاهش کنید. خب این کلی از آیه شریفه استفاده میشود. اولین شبهه‌ای که بنده در صدد بیان آن هستم و در ذهن عزیزان وجود دارد که کاملا روی این سرمایه گذاری میشه به این شبهه و بحث میشه، اینه که خداوند با این بیانی که ملاحظه فرمودید چنین بازگو فرمود که مسلمانان، هنگامی که سیر و سفر میکنید در مسافرت، بر شما گناهی نیست
بر شما بحثی نیست، ایرادی نیست، عقوبت نمیشدید اگر نمازتان را تقصیر کنید و کوتاه کنید. خب اولین چیزی که الان در ذهنیات اینی که ظاهراً خداوند سبحان میفرماد که ایرادی ندارد که نماز را کوتاه کنید و خلاصه برگزار کنید. خب اینجا آیه شریفه در صدد بیان رفع گناه است، گناهی ندارد. اما اون که الان در ذهن بنده و جناب عالی است و عمل فقهی ما مسلمانان است علی قاعده و بالاخص ما شیعیان بدون اختلاف 100% اهل سنت با یه مختصر اختلافی که الان عرض میکنم، این ارتباط و برداشت ذهنی ما اینه که نه، این بحث گناه نیست، بلکه بحث الزام است. یعنی ما ملزمیم که اگر سفری میکنیم با شرایط خاصی که اون سفر داشته باشد، مقدار لازم رو که گذراندیم اونگاه بعد از اون طی طریق خاص ما موظفیم اگر نمازی میخوانیم که 4 رکعت است، این نماز رو تنسیقش کنیم و 2 رکعت بخوانیم، که اگر چنین نکنیم اسیان کردیم. پس این که خداوند سبحان اینطور نمیگوید، این حکم از کجا به در آمده است؟ در قرآن که این چنین مطرح نمیشه قضیه، کما اینکه این رو بعضی ها که مقید به روحانی قرآن هستند میگن ما روی لفظ قرآن رو میخوانیم برامون کافی است. خب جواب این مسئله رو بدن، این چه خصوصیتی است؟ این قضیه 100 تا ابهام داره، اگر کسی روحانی کنه 100 تا ابهام داره. اینجا در اینامی شریفه این که از میکنن 100 تا شکلی نمیکنن واقعا داره. خب اینجا حکمی شده، اینجا مطرح میشود لا جناح علیکم. نوعا در جواب میگن که جواب دو گونه است، ما یه جواب های حلی داریم، یه جواب های نقضی داریم. جواب نقضی اینه که وقتی به شما میگن چرا اینجا نشستید، میگن خب چرا این آقا نشستن، چرا اون آقا نشستن، برای یه مدت کوتاهی ما ساکت میشیم. اما حالا باید 3 تا جواب بدید که چرا شما و ایشان و ایشان اینجا نشستید. اینجا باید 3 تا جواب بدید. این جوابی که سوال رو فزون میکنه بهش میگن جواب نقضی، این جواب حلی نیست. جواب حلی اینه که وقتی شما توضیح فرمودید بنده تشکر میکنم به کناری مینشینم. جواب نقضی که داده میشه اینجا اینه که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. خداوند سبحان در قرآن میگوید صفا و مروه شعائر الهی است، کسی که حج و عمره میگذارد بر او گناهی نیست که بین صفا و مروه رو طی کند و سعی کند. سوال، آیا سعی بین صفا و مروه به نظر جمیع مسلمانان بدون هیچ اختلاف آیا جز وجوب حکم دیگری دارد؟ نه، تمام مسلمانان میگن سعی بین صفا و مروه در حج و عمره واجب است. یک نفر هم حکم به استحباب و رخصت و آزاد بودن و مباح بودن نکرده، بلکه همه حکم به الزام میکنند. خب پس در اون آیه شریفه میبینیم اگر فرمود لا جناح علیکم، یعنی لازمه بر شما، رفع گناه نمی کند خداوند سبحان با این زبان، اثبات الزام و قطعیت و وجوب حکم میفرماید. پس علاوه اینجا هم همینطور است، اگر میفهمد فلا جناح علیکم با همون تعبیری که اونجاست اینجا وجود دارد، خداوند دارد قطعیت رو مطرح میکند. خب پس این که حالا البته این کس کردن این جواب 100% نقضی نیست، هم حلی هم نقضی است، که الان میشه کافی و ملاحظه خواهید فرمود. خب میفرمایید خب چرا در اونجا خداوند اینطور گفته است؟ در همونجا چرا خداوند میفرماید بر شما گناهی نیست که بین صفا و مروه این سیر رو بکنید و حکم وجوبی رو به این شیوه بیانی خداوند سبحان بازگو میفرماید؟ علتش اینه، یه حکم یه ریشه ظریف در اینجا و اونجا دارد. قبل از این که نبی مکرم اسلام فتح مکه بکنند و قبل از این که بنیاد به اصطلاح شوم بت و بتگرایی از سرزمین حرم برون آید و قبل از اینکه ناف و مناف و عزا و هبل از برون خانه برون افکنده شوند، یکی از سنت‌هایی که در میان جاهلیت عرب و مشرکان وجود داشت این بود که مکان صفا و مروه در دامنه صفا و مروه محل مناسبی بود برای وضع و نهادن بت‌هاشان. چندین بت نامی رو در دامن صفا و مروه نهاده بودند در دامن این دو کوه و برای نیایش در پای بت‌های خودشون به این مقامات می‌رفتن. انگامی که شرع مقدس و شارع مقدس خاص حکم سعی صفا و مروه رو تشریع کند و دیگر این کار رو کنید مسلمانان، سریعاً یه حالت شرطی شدن تو ذهن مسلمانان میومد که اون بت کوی صفا و این بت کوی مروه یا اینها جسارت نکردن به صفا و مروه؟ اگر ما بین صفا و مروه حرکت کنیم و سیر کنیم آیا فاصله بین این دو بت رو طی نکردیم؟ در ذهن همه مسلمانان این خرجان میکرد که این ممکنه خلاف باشه، نکنه این حکم درست باشه، نکنه ما داریم طاعت انجام میدیم بعد یاد اون بت‌ها رو هم کرده باشیم. فرمود فلا جناح علیکم. نه ابدا هیچ کاری ندارن که الزامی هم دارن. خداوند سبحان در عین اینکه حکم قطعی و الزامی رو اونجا فرمود، چون میدانست مسلمانان خاطره این چنینی دارن و ممکنه به تعبیر ما در دل اینها یه حالت ناپسندی نسبت به این قضیه و سوء سابقه پیشینی باشد، لذا با این کلمه لا جناح اون ذهنیت و عمل اذهان به در آورد و دور کرد. و همچنین در مسئله نماز، در ذهن این انسان مسلمان این حالت وجود دارد که این به هر حال این نماز مختصر ما چیست؟ این چهار رکعتی که ما میخوانیم بخوانیم مگر چقدر وقت میگیرد؟ اونهایی که به اصطلاح روتین میخوانند در فکر نمازشون دو چهار دقیقه میخوانند. کسی که میخواد چهار رکعت نماز ظهر و چهار رکعت نماز عصر بخواند، حالا این هشت دقیقه و ده دقیقه این کجا این کار رو میگیرد؟ اگر به اون بگویند نمازت رو قصر کن، اون هم با اون تعبیر ناصحیحی که ما به کار میبریم. الان شما نماز مسافرتی رو چی میگید؟ میگید چه نمازی؟ مثل کاسه شکسته و کوزه شکسته میگید نماز شکسته. اون وقت این نماز شکسته شد در ذهن شما، خیلی چیزها میشکند. ما به غلط به جای قصر چه کلمه ای رو به کار میبریم؟ کسر. ما به جای نماز مقصور نماز مکسور میگوییم. نمازی که شکست خوردن شکسته خود بشکست، اینو به جوری باید درست شد که شکل نماز پیدا کنه. این به لحاظ این امریکات و ذهنی این چنینی ما و این حالتی که در ذهن ماست که میگیم با این چهار رکعت نماز خوندن دیگه چه کرار یاد میکنند که نصفش کنید، نکنه صحیح نباشه. خداوند سبحان در ریشه روانی این حکم در موضع تشکیل اشارت میفرمانه. فرمود این چنین است فلن فعلیکم جناح. نه این حرفا نیست، نه هیچ ایرادی وجود دارد در این وزیده، نه مشکلی وجود دارد، بلکه این عین حکم خداست. خداوند سبحان از شما چنین میخواهد که یک تفاوت حالی در سفر و حضر برای انسان مسلمان دیده بشه، یعنی یک احساس راحتی روحی انسان در مسافرت کند. ولو گاه ببینید یک چیزهایی که اینا حالت تبخمی برای انسان دارند، ممکنه خیلی فرق نمی کند، اما از جهت روحی خیلی فرق به انسان میگذارد. وقتی انسان احساس میکنه در مسافرت تکالیفش نصف شده، میگه الحمدلله سبکتر از خود. وقتی که انسان در سفر در کنار اون صوم و روزه رو بگذارید، وقتی به اصطلاح افطار و روزه مطرح میشود در مسافرت، مسافر یه احساس دست و دلبازی بیشتری در سفر میکند، احساس میکند خداوند یه رخصتی در سفر به او داده است و یه راحتی بزرگتری به او داده است، میتواند در سفرش لذت بیشتری ببرد، فائده بیشتر تجاری ببرد، موقعیت بهتر اقتصادی رو ایجاد کند. همچین حالات روانی در روح انسان ایجاد میشه و خداوند به اینها نظر دارد و میخواد چنین حالاتی برای انسانهای مسلمان بیاد. این سماحت شریعت مقدس و سهولت شرع مقدس اسلامه که میخواد برای پیروانش چنین حالات خوش روحی ایجاد شد، به اینهای بهرهی ببرد. پس بنابراین این کلمه فلا جناح علیکم نمونه در قرآن دارد، هیچ مشکلی هم ندارد. دوست میدارم من برای نورانیت بیشتر و این که سخنی که میگویی مستندتر باشد محضر الله را که از اینا، این مطلب را از زبان وجود مقدس حضرت باقر العلوم علیه السلام نیست خدمت عزیزان بگویم و اشارتی در این باب داشته باشد. محمد ابن مسلم و زراره دو چه بگوییم؟ دو استوانه میدان علم، زراره ابن عیم و محمد ابن مسلم، همین سوال تو ذهنشون اومد، زانو زدن خدمت حضرت باقر علیه السلام. قلنا لعبی جعفر، گفتیم به امام باقر ما تقول به صلاته به سفر کیفه هیه، نظر اون بار کرستالی در مورد مسافرت و نماز در سفر چیست و چم هیه چه مقدار است؟ فقال امن من چرا بیرم خدمتون؟ حضرت فرمودن خدا گفته است ان الله عز و جل یقول، خداوند سبحان میگوید و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. الان توضیح دادیم آیا فصار تقصیر در سفر واجب است؟ امام فرمان تقصیر در سفر واجب است در شریعت و در نص صریح قرآن که وجوب تمام فی الحضر، همونطور که شما نمازتون رو در منزلتون تمام میکنید، در مسافرت هم واجب است که قصر کنید و نمازتون رو مقصور برگزار کنید. قالا قلنا، ما گفتیم، ما دوتا گفتیم، حضرت باقر فضای باز علمی با شاگردانشون به دانشجویانشون و متعلمینشون دارن، اینا همه جور فرصت
بازگو کردن نظر خودشون رو در نظر امام و برداشت خودشون رو دارن. قول ما قالن الله، ما گفتیم که ابن رسول الله، خدا که نگفته واجب، خدا گفته است فلیس علیکم جناحون، ایرادی ندارد که شما چنین کاری را انجام بدید. چگونه شما میفرمایید واجب است؟ ولم یقل افعلوا، خدا که نگفت این کار را حتما بکنید. فکیف اوجب ذلک کما اوجب تمام، چگونه واجب میشود تمام خواندن این را مثل اون میخواید واجب بفرمایید؟ فقال علیه السلام علیس قد قال، سریعا ما فرصت ندادن که ذهن ما خارج بشه از این مسئله، سریع فرمودن آیا خدا نگفته است ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما؟ توضیح داده برای خدمتتون صفا و مروه رو، آیه رو امام میفرمان. الا ترون ان الطواف بهما واجب المفروض، آه نمیدانید که طواف صفا و مروه واجب است؟ این که مستحب نیست، میتونه کسی ترک کنه؟ از ارکان حج و عمره است، اگر ترک کردید حج و عمره شما زیر سوال میرود و باطل است. فرمود لان الله عز و جل ذکر فی کتابه و سنته نبیه، این کاری است که خدا در قرآن گفته است و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اینن و عملا بر امت این رو نشان داده است. مکز تفسیر فسفر سنعه النبی، این مطلب رو پیغمبر نبی مکرم در سفر به امت نشان دادن. ابن عباس میگد که کن نامه رسول الله بین المکه و المدینه، بین مکه و مدینه با پیغمبر حرکت میکردیم و کن عاملون، در نهایت امنیت بودیم، نه جنگی رفته بودیم نه هیچی، سفر میکردیم بین مکه و مدینه ولا بخاف و شیعات، هیچی هم نمیترسیدیم، اما نسلی رکعته با پیغمبر نمازمون رو قصد شکوندیم در سفر با پیغمبر رو رکعتی خواندیم، اصحاب پیغمبر همه این شیبه عملی پیغمبر رو نقل کرد. حضرت صادق اشاره از اتباقه اشاره میکنن هم به قرآن و هم به سنت پیغمبر، میفهمن که ذکره با فیت قانا این دوتا گفته، این دوتا شاگر قلنا فلن سلامر سلاف اربعا، اگر کسی این کارو کرده چی؟ یک کسی حالا اومده از تو چهار رکعت خونده در مسافرت نمازش رو تا الان نمیدانسته است این کار رو کرده است. امام باز با این سؤال سؤالاتی در ذهن اینها ایجاد میکنن. ایفا مرد این کام نگرد قرآت علیه آیت و تفسیر و فسرت لهو فصلا اربعا اعاده، اگر آیه تفسیر رو این آیه رو شنیده و براش تفسیر کرده، دقت دارید، نه که آیه رو فقط شنیده و برای او تفسیر کردن و فسرت براش تفسیر شده است و بازم چهار رکعت خونده، بله باید تمام اون نمازها را اعاده کند. اما اگر آیه بر او خوانده نشده است و تفسیر نشده است و چهار رکعت خوانده است، نوش جانش ایرادی ندارد، مسئله نیست، نیاز به تکرار و حاجتی به اعاده نخواهد بود. حدیث ادامه داره، خیلی مفصل است که دیگه من به همین مقدار برای استشهاد بسنده می کنم و مراد من همین قسمت بود. پس ملاحظه فرمودیم این تعبیر فلیس علیکم جناحون ایرادی ندارد، این بس ایراد نداشتن نیست، اینو به لحاظ اون ایراد توهمی که در ذهن ما ایجاد می شود خداوند سبحان مطرح می کند، به الا حکم الزامی است. در میان عالمان شیعی که هیچ اختلافی به این جهت وجود ندارد، اما در میان اهل سنت ابو حنیفه چون ما اظهار نظر می کند، یعنی ابو حنیفه امام اعظم قائل به این است که نماز در سفر لازم و واجب است که قصر باشد، اما محمد بن ادریس شافعی امام دیگه دیگر از برای چهارگانه اهل سنت قائل به رخصت است. میگن انسان در مسافرت میتواند تقسیم کند، میتواند تمام بخواند. این اختلاف بین اهل سنت وجود دارد، بزرگانشون قائل به تمام، اما در میان شیعه در برداشت آیه هیچ به سنت پیغمبر هیچ اختلافی وجود ندارد و این قول رفیع ماست. فرمود فلیس علیکم جناحون ان تقصروا من الصلاه، خب تا اینجا که آیه روشن شد، حکم رو گفتیم، جزئیات و کلمات و مفردات رو بیان شد، اینجا به یه گیر دوم برمیخوریم. حالا که من اب ندارم این رو برگردم تکرار کنم سخن رو، گذشته از این استنادی که به آیه کردیم ان الصفا والمروه، گذشته از سنت پیغمبر و بعد از اون توجیهی که از کردیم در ذهن ما چنین گناه ساخته شده ای وجود دارد، لذا خداوند اشاره میکنم
یه چیز دیگه هم وجود داره که اینو شاید بعضی ها نگفته باشن. خود این شیوه سخن گفتن شیوه گفتار بزرگان است. اینو دقت کنید که در شخصیت های بزرگ و صاحب مکنت و موقعیت اجتماعی، اینها وقتی صحبت میکنن نمیان صریحا یه امری رو مطرح کنن، به شما بگن که این رو از اینجا بردارید، میخوام این شیء برداشته بشه، اگر از اینجا این برداشته بشه بد نیست، ایرادی نداره از اینجا برداشته شود، اگر یه ظرف آبی هم یه لیوان آبی هم برای ما بیاورید ایرادی ندارد، میخوام بگم آب بیار، آب میگن اگه یه لیوان آب بیارید ایرادی ندارد، اگر سفره رو بندازید ایرادی ندارد، یعنی اینجا بحث ایراد است؟ نه، میخوام دستور بدن، اما دستور دادن رو به چه شیوه میگویم؟ به شیوه بیان رفع حرج به اصطلاح، رفع اشکال، این شیوه بیانی است اصلا به طور کلی که در بین بزرگان متداول بوده است، در همه زبان‌های دنیا وجود دارد و خداوند سبحان به این هم ممکنه به هر حال به نوعی عنایت باشه. اما ما اینجا ویر دوم داریم در آیه شریفه، فرمود این خفتم ایفتنکم الذین کفروا، شما ها در سفر میرید نمازتون رو قصر کنید کوتاه کنید، اما این اگر خفتم میترسید ان یفتنکم الذین کفروا، اگر میترسید کفار بهتون برسن و شکنجتون بدن و آزارتون بدن، این نمازتون رو کوتاه بخوانید، این چهار رکعت رو برکت. خب اگر کفار نبودند و مسئله نبود چی؟ یعنی به ظاهر اگر هر کسی ترجمه آیه رو بخونه سریعا میگه آقا پس خدا این حکم رو برای چی فرموده است؟ برای زمانی گفته است که شما گرفتار دشمنید. اگر شما دارید یک سفری میروید که به حال این سفر با بهترین امکانات و موقعیت و بحث دشمن نیست، بحث لذت و توریسم مذهبی هست که دنیا دارم توریسم غیر مذهبی هستید و با این شیوه دارید سفر میکنید، مشکلی هم ندارید، و اینجا بحث قصد صلات میشه و بحث کوتاه کردن نماز میشه. این خفتم، خب این نکته وجود داره، پاسخ این رو هم علمای اهل سنت دادن، این فخر رازی در توجیه این دو سه مطلب مطرح میکنه، این عالم بزرگ اهل سنت و هم علمای بزرگ شیعه مطلب رو مطرح کردن. من مطابق با جمع و فراخور عزیزان عرض میکنم پاسخ مطلب رو. خداوند سبحان فرمود این خفتم به نماز این که الذین که خداوند فرمود نمازتون رو قصر کنید اگر خفتم میترسید از دشمن، به نماز این که شرایط و موقعیت زمان صدور حکم اینه، یعنی خداوند دارد در زمان و ظرف صدور حکم این مطلب رو واضح میکنند و ظرف صدور حکم و زمانی که این حکم صادر میشه چنین شرایطی است که پیغمبر گرفتار چنین دشمنانی هستند. رسول خدا در میدان جنگ است، رسول خدا در میدان در حال سیر و سفر و به سوی جهاد حرکت کردن است. بذار بهشون میگن اگر شما چنین حالتی را دارید، این قیدی که گفته میشه به اصطلاح قید مناسب با زمان صدور حکم است، نه قید الزامی به حکم، نه حکم به اصطلاح قیدی که چسبیده به این حکم باشه، نه، اینو میگن قید قالبی، یعنی چون قالب شرایط پیغمبر این بوده است غالبا، لذا خداوند سبحان اشاره به همون حال پیغمبر و یاران پیغمبر نیز خواهد داشت. این یه نکته. اما نکته مهمتر از این که جواب است اینه که ما برای نکته داریم، جمله داریم که حکما میگن، اهل منطق میگن برها باقی است که اثباتشه نفی ما ادعا نمی کنن. خداوند سبحان میفهمد ازا زربتون فل ارض وقتی سیل کردید و با چنین شرایطی که گفتیم نمازتون قصر کنید، این خرتون اگر از دشمن میترسید، آیا فرمودید از دشمن نمیترسید این کارو نکنید؟ اونو که نفرمود خداوند سبحان. از اعتباری تعالی میفهمد این خرتون یکی از صورتهایی که شما نمازتون را کوتاه میکنید این است، اما این جمله اثبات این قضیه رو میکنه، نفی معاداش که نمی کنه، نفی غیرش که نمی کنه. آیا اگر شما از دشمن بترسیدید باز هم نمازتان قصر کنید یا نه؟ قرآن گفت نه، نه چنین مطلبی مطرح نشد. اثبات این صورت رو کرد اما نفس صورتهای دیگر رو نکرد. و اینو عقلا میگویند، اندیشمندان میگویند، حکما میگویند اثبات شیء نفی معادان نمی کنند. وقتی این حالت رو خداوند سبحان دیگه نهایتش اینه که صورت دیگر رو نگفته است. حالا در شرایط دیگر هم ما این کار رو میتوانیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم، از کجا میخوایم بفهمیم؟ همونطور که دلیل احکام این مسئله رو از چی میفهمید؟ خداوند فرمود هر سفری، به حالی که ما میدانیم اگر سفر معصیت باشد، کسی که این کاری مثلا فرض بفرمود نماز میخواند، نماز خود کامل باشد. حالا این سفر معصیت اشکال مختلفی دارد. یک کسی دارد سفر میرود به ظلم رو در حق مسلمان انجام بده، یک کسی دارد میرود به قصد مال یک مسلمان، یک سفر معصیت است. یک کسی دارد فرض بفرمود خلاف نمیدارم من مطبقتون با اذیت مسلم پدر و مادر، یعنی اینها دارن عشق میریزن، او دارد میرد مسافرت، این میشه سفر معصیت. این سفر اگر دارد نماز کامل، روزه کامل، مثلا فرض بفرمود. خب این از آیه فهمیده نمیشه، این از کجا میفهمیم ما؟ قرآن فرمود ازا زرفتون فی الارض، تا سفر کردید چه مقدار؟ ما ممکن 5 کیلومتر بریم از شهر که اومدیم بیرون، شما وقتی که از شهر میاد بیرون از خدمتتون داخل ماشین که نشستید احساس مسافرت میکنید، تا که پشت سرتون نگاه کردید دیوارهای شهرتون ندیدید و از آخرین محله های شهر اومدید بیرون، هنوز از خدمتتون به قول ما مشهدی ها نرسیدید به تپه سلام، یه مقدار که رفتید جلو احساس میکنید که مسافرید، حالت سفر میکنید، کتتون در میارید، تو ماشین راحت مینشینید، میگید اون ظرف بخفه رو بده، آجیلا رو بدید دم دست، دیگه سفر رو شروع میکنید با 5 کیلومتر. آیا اگر همونجا ایستادید نماز خوندید، این نماز هم همین حالت رو دارن؟ میگم نه، همه میگویم حد اقل مسافتی که برای قصر عالمان اهل سنت گفتن 18 کیلومتر است و اونی که ما میداریم به اعتقاد به اون داریم 22.5 کیلومتر است. خب به هر حال اگر این چنین است که این مجدد شروع ترخیزه، پس این که قرآن میگه ازا زرفتم فی الارض، یعنی تا تو مسافر شدی، خب ما کی تو عمل نمی کنیم، نه شیعه نه سنی این عمل نمی کنن، این از کجا فهمید شما؟ به چه دلیلی تو عمل می کنید؟ و در هر سفری رقص نمی کنید؟ و وارد دیگر تمام اینها سنت پیغمبر است، یعنی رسول خدا که این آیه رو نشان دادن به امت اینطور نشان دادن، رسول خدا با این شیوه مثلا 4 فرسخ حکم رو بیان کردن، رسول خدا در نمازهای 2 رکعتی 4 رکعتی دو رکعتشون کردن، نماز سراطتی رو پیغمبر 3 رکعت خون، نماز صبح رو پیغمبر 2 رکعت خون، قصدش نکرد 1 رکعت بخونم. با اینا را از کی فهمیدیم؟ ما از آیه فهمیدیم؟ اینا که از آیه فهمیده نمیشه جان برادر، اینا که مال سنت پیغمبر است. این رسول خدا سبه تو مدین از ناسمان و زلیلیم تبیین می کند آیه شریفه رو، همچنین این مورد رو رسول خدا در سنت عمل یکیش ثابت کردن که نه، الان حدیث رو از ابن عباس نقل کردن که با رسول خدا در حین سفر آمنون در نهایت امنیت، لا نخاف و شیعا، هیچ مشکلی هم بود، نماز رو قصر می کند پیغمبر. پس مشخص میشه این بیان یک مورد دارد میکند خداوند سبحان به لحاظ موقعیت درگیری های رسول خدا، و الا در تمام شرایط سفر اگر سفر منزیت نباشد و زامته مسافر بودن از اون حد اصطلاح نصاب فزونتر شود، نماز قصر شده میشه، دیگه این حالت خوف و این خوف ندارد. این در کافرین کانو لکم عدو و مبینا، بدانید که کافرین در آی شما دشمنی آشکار و دشمنی به اصطلاح روشن هستند و از عداوت و دشمنی این جماعت بر حذر باشید و مراقب این گروه باشید. خب این بیان حکم نماز مسافر در قرآن، همین آیه برای اثبات این امر در قرآن وارد شده است و بقیه مسائلی که عرض کردم پیرامون آیه شریفه دیگه این ابهامات رو ما مانند بقیه آیات دیگر رو مراجعه می کنیم به سنت عملی رسول خدا. بدون بالا هم فرمود و ازا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. آیه بعدی که نمیرسیم دیگه آیه را خدمت عزیزان کامل کنیم، فقط مقدمه شرح می کنم و سخن بیمارد برای نوبت آینده انشاءالله خدمت عزیزان. به دنبال بحث نماز مسافر حکم دیگری مطرح میشه که اینم به نوعی چون در ارتباط با این مسئله است که خداوند اینجا مطرح میکنه، به اون بحث نماز خوف است. نماز خوف یا به اصطلاح فقیهان صلات المطارده، با تا مطارده، که به معنای نگرانی و به اصطلاح خوف میباشد، این دستور نماز در حالت جنگ است. نماز در حالت نبرد و نماز در میدان جنگ. اهمیت این حکم، یعنی این آیه که الان من خوندم خدمت عزیزان تمام شد، آیه 101 آیه این که الان شروع اون را آغاز کردم آیه 102 است. ادامه این میرسه به آیه 103 و در پایان آیه 103 که هفته آینده خواهیم گفت میگه ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خداوند سبحان رو عظمت و تسبیح نماز تأکید میکنه. این نماز خوب هم برای نشان دادن همین قضیه است. در حین جنگ و در حین نبرد مسلمانان نمی توانند غافل و فارغ از مسئله مهم نماز و صلات باشد. همونجا هم در میدان جنگ هم باید به وظیفه‌شون عمل کنند. خود این واجب واجبی است که حالا انشاءالله در هفته آینده در ادامه اون آیه 103 عرض می‌کنم خدمت عزیزان. کتاب تثبیت شده یا ثابتی است بذار در میدان نبرد هم منتها ترویجه‌ای به هر چه زمان اقتضا کند. شرایط جنگ چگونه است؟ ما با همون شرایط جنگ این نماز رو می‌خوانیم. یه جمله است که این رو اندسان معصوم بزرگان نقل می‌کنند. از صلات لا تسقط و حالی. نماز به هیچ وجه از مسلمان ثابت نمی‌شود. ولو در میدان جنگ باشد. پیغمبر در جیر و در حین نبرد اما می‌خوام نماز بخوانم. حالا یه شیوه عینی و عملی را خداوند سبحان ارائه می‌کند به پیغمبر. با یه بیان زیبایی که آموزش عینی حکم صلات الخوف است. یعنی خداوند داره پیغمبر رو می‌ایستانه، پیغمبر می‌ایست جلو، مسلمان‌ها پشت سر، اینطور، حالا وقتی توضیح بدم هفته آینده، بعد می‌بینید آموزش احکام قرآن توصیفی نیست. یعنی تو نیست بنشینن سری بگن. خداوند پیغمبر رو تو صحنه میاره، می‌نشانه، پشت سرش می‌ایستن، به نمایش می‌گذارد نماز خوف را. و آموزش احکام قرآن به شکل آموزش علمیه، یعنی هم جنبه به اصطلاح عرض به خدمتون فارغ از اصطلاحات هم جنبه سابجکتیو دارد هم جنبه ابجکتیو دارد. علمیت و ذهنیت رو خداوند دقیقا با هم منتبه میکنه تو صحنه به نمایش میگذارد. حالا انشاءالله شرح این رو و خصوصیات این رو میگذاریم برای نوبت آینده. من به هر حال حیف دیدم که در ابتدا بهره نبریم از صوت زیبا و تلاوت پسندیده دوست و صدیق مکرممون که خب به هر حال مدتی بود بهره نبرده بودید. لذا من به این مقدار بسنده می کنم که ختم سخن مانند همیشه باشد. انشاءالله نومت آینده محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سمع مبارکتون فرد جمله ارز می کنم و اونم این که اتانا فلم نعدل صداق و غیلهی نبیدیون بدا فی ظلمت لیله حادیا ایام ایام در آستانی ایام فرخنده میلاد با سعادت وجود مقدس نبی رحمت هستیم و میلاد فرخنده حضرت صادق علیه صلات و السلام. خب به نقل عامه و اهل سنت دوازدهم این ماه و به نقل مرحوم کلینی و به نقل بزرگان به اصطلاح خواسته و شیعه و جمعی از اهل سنت هفته خوب در این حال بین ولادته این حالا بین نماز هم به هفته هم است و فردا چهارده هم این ماه هست و ایام در این حال متعلق به وجود مقدس نبی مکرم است. اشاره میکنم خدمت عزیزان جایی میگفتم که چی بگیم در حسن این خورشید تابناک و در جمال این ماه منور به این کوکب سرنق به این ستاره و آفتاب درخشانی که برای همیشه گرمی او جامعه بشر رو گرم کرده است و خواهد و تا اون زمانی که خورشید به تابت و زمین نگردد خداوند سبحان چنین مقرر کرده است که در کنار نام اردس سبحانی و نام عزت زلجلال نام این بزرگمند همیشه شنیده شود و نام زیبا رو تنین انداز باشد که اشهد و الله و الله و الله و اشهد و الله محمد و رسول الله. عرض می کردم به بعض از دوستان که جناب یوسف بارد شد زلیخا میخواست که دامنش از پاری از اتهامات بزنند به این شیعه که دیگه هم رو مشارک کند با خود در این امر. کار رو داده است و ترنج رو داده است در دست که این بانوان همه نشستند و یوسف از اون سو آمد و از این سو رنج همه گفتن حاشا لله حاشا لله، خدایا چه ساختی چه آفریدی، این که انسان نیست این ملک است. و همان کنه که در حال تماشا و نظاره یوسف بودن و اکبر لهو به این رو بزرگ میداشتن و تعظیم میکردن، قطع نیدیه هلن دست های خودشون رو بریدن به تعبیر. اما یا رسول الله، هنگامی که شما وارد شدید و هنگامی که شما پا به صحنه وجود نهادید، ای سید هاشمی بتا، وقتی شما به وجود آمدید این زنان نبودن که کار به دست بگیرن به دست خیش ببرن، بلکه بزرگ مردان برجسته تاریخ بشریت سینه هاشون را سپر کردن و سرف هاشون را در پای شما ریختن. بزرگانی چون حمزه سینه ها دادن، کسانی چون جعفر دو دست دادن، نه اینکه دستشون رو خونی کنن، بلکه سرشون در پای شما قلتید. جمالتون هم چه دیدن وارستگان، عارفان، انسان های پسر دیده، وجودشون رو تقدیمت کردن، گفتن به نفسی اند یا رسول الله، به ابی و امی اند یا رسول الله، جانشون، پدرشون، مادرشون، زندگی به خودشون رو در پای تو ریختن. این فرق جمال تو و جمال یوسف هست یا رسول الله. اگر اون پیغمبر بزرگوار الهی به اونجا میرسد که میگوید رب حقلی ملکن لایق بقی لاحد من بعدی، سلیمان میگوید خدا به من ملکی ده که دیگر پس از من سزاوار کس نباشد، تو چنین ملکی نمیخواهی، تو میگویی و قول رب زدنی علما، اون خلق توست و این خلق توست یا رسول الله، تو بر قله تکیه داری که این شخص نه قبل از تو بر اون قله رسیده است و نه بعد از تو بر اون قله خواهد رسید و تکیه خواهد کرد. خدایا از پاس میگوییم تو هم هزاران بار چه توفیق اون به ما عطا فرمودی که ما در جرگه و سلک پیروان این پیامبر باشیم و نام بزرگ او بر سر ما سایه بیفکند و تعالیم این نازنین مرد بزرگ ادوار تاریخ بشری پیش او و فرسوی ما باشیم. خدایا به عظمت قرآن و عظمت این پیغمبر توفیق شناخت بیشترین بزرگ مرد رو بر ما عنایت بفرمایید. ما نیاز به اون نداریم که مانند ورژیل به هر حال بخواهیم از نو پیغمبر را بشناسیم، شناخت ها دست ما هست، اون بازگشت و رجوع به شناخت هامون بکنیم. ما میشناسیم پیغمبر را خوب، کوچکان ما کودکان ما هم خوب میشناسن، مشکل ما بارها عرض کردن اینو در عاشورا هم عرض کردن، مشکل ما مشکل عمله، کمتر حرف بزنیم بیشتر عمله، مشکل ما مشکل اینه که بین گفتار و کردار ما فاصله است، بین شعار و شعور ما فاصله است. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت این پیغمبر توفیق عمل کردن به فرامین و تعالیم او را بر همه ما عنایت بفرمایید. دست پرمهر او را از سر کشور ما و مملکت ما برمدار، دست پرمهر او را از سر ما در دنیا و عقبا برمدار.